مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین.
فلسطین متى یأتیک من خلف المدى جند، متى نختال في زحف يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحف.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه فلسطین در خدمت شما ایم و پرونده سرزمین مقدس فلسطین از آغاز تا امروز را مرور می کنیم. امیدواریم با ما همراه باشید.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین
که در قدیم کنعان خوانده می شد، سرزمینی عربی و اسلامی و محل ظهور پیامبران بزرگی همچون حضرت عیسی و حضرت موسی و محل عبور و زندگانی حضرت ابراهیم علیهم السلام است. مسجد الاقصی همچنین نخستین قبله مسلمانان است. فلسطین به استثنای دوره اشغال به دست صلیبی‌های قرون وسطا بخشی از خلافت اسلامی بود. کشور فلسطین حدود 27 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و به سبب همسایگی با دریای مدیترانه، لبنان، سوریه، رود اردن، دریای سرخ و شبه جزیره سینا از نظر موقعیت راهبردی بسیار حساس و پر اهمیت است و همچون پلی است که کشورهای عربی اسلامی آسیا را به آفریقا متصل می کند. سلاطین عثمانی بیش از 4 قرن بر فلسطین حکومت کردند. نفوذ قدرت و گسترش سلطه آنان بر آسیا، آفریقا و قسمت‌هایی از اروپا، کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه، روسیه تزاری و ایتالیا را نگران کرده و از قدرت عثمانی به ترس انداخته بود. به همین سبب در صدد بودند تا هر طور شده جلوی گسترش قدرت عثمانی‌ها را بگیرند و آنان را از پا درآورند. در این میان بریتانیا بیش از همه در پی قدرت یافتن و ضربه زدن به دولت عثمانی بود.
آقای بختیاری زاده، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد موضوعات سیاسی غرب آسیا.
امپراتوری عثمانی از زمان شکل‌یابی به مدت چند قرن تهدیدی برای اروپای مسیحی شمرده می شد. رقابت میان عثمانی و دولت‌های مختلف اروپایی برای چند قرن ادامه داشت و عثمانی نیز چه به شکل انفرادی چه در قالب اتحادها و ائتلافهای مختلف در رقابتها و کشمکشهای سیاسی درون اروپا شرکت داشت. از قرن 18 به بعد مرد بیمار اروپا البته رو به افول نهاد. یکی از اشتباهات تعیین کننده تصمیم سازان عثمانی ورود آن به جنگ جهانی اول به نفع آلمان و اتریش بود، تصمیمی که سبب شد بریتانیا، روسیه و ایتالیا به عنوان دولت‌های تعیین کننده در جنگ جهانی اول به این جمع‌بندی برسند که باید امپراتوری عثمانی را از هم بپاشانند. این تصمیم علاوه بر آن که آنچنان که عرض کردم ریشه تاریخی داشت، درباره بریتانیا از آن جهت از شدت بیشتری برخوردار بود که بریتانیا مصمم بود امنیت کانال سوئز را در راستای منافع خود به نحوی تعیین کند و تأمین کند که رقبای دیگر در سطح منطقه‌ای و بین المللی نتوانند از کانال سوئز به هند که در آن زمان مستعمره بریتانیا بود دسترسی داشته باشند. در این راستا بریتانیا به عنوان قدرتی که در خاورمیانه و جنوب آسیا دارای منافع استعماری تاریخی بود، مصمم شد که امپراتوری عثمانی را چنان از هم بپاشاند که بتواند در تعیین معادلات سیاسی در این منطقه دست بالا داشته باشد.
افغانستان، نو، یونایتد کینگدم، ابستین، یونایتد استیتس.
Yes.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
از آنجا که بریتانیا سیطره و چنگندازی بر منطقه عربی اطراف کانال سوئز را در سر می پروراند، مصر را اشغال و یهودیان را ترغیب کرد تا ادعای البته بی اساس خود را مبنی بر حق بازگشت به کوه صهیون در قدس و برپایی دولت در فلسطین مطرح کند.
امروزه صهیونیسم لغتی آشنا در ادبیات سیاسی است و رژیم اشغالگر اسرائیل هم بر پایه اندیشه صهیونیستی شکل گرفته است. اما صهیون به چه معناست و صهیونیسم چیست؟ صهیون در زبان عبری به معنای پرآفتاب و نیز نام کوهی در جنوب غربی بیت المقدس است. کوه صهیون زادگاه و آرامگاه حضرت داوود و جایگاه حضرت سلیمان علیه السلام بود. گاهی هم این واژه نزد یهودیان به معنای شهر قدس، شهر برگزیده و شهر مقدس آسمانی به کار می رود. ولی در متون دینی یهود، صهیون به آرمان و آرزوی ملت یهود برای بازگشت به سرزمین داوود و سلیمان علیه السلام و تجدید دولت یهود اشاره دارد. اما صهیونیسم به چه معناست؟ آقای دکتر کیارشی، کارشناس مسائل سیاسی.
صهیونیسم یک حرکت مذهبی و سیاسی است که برنامه‌اش این هست که اولا از یهودی‌ها که یک دین و مذهب دارن و در مذهب با هم مشترکن یک ملت بسازه و بعد از اینکه یک ملت بارزی ساخت، یک ملتی که برتر هست ساخت، این ملت رو بیاره و در صهیون یا در فلسطین فعلی اسکان بده و برای این ملت یک دولت بسازه و یک کشور بسازه.
پدر صهیونیسم سیاسی تئودور هرتزل است. او خبرنگار یهودی تبار اتریشی بود که در سال 1896 با تدوین جزوه‌ای با نام دولت یهود در صدد برآمد یهودیان سراسر جهان را گرد هم آورد و یک پارچه کند. او بر این باور بود که مقدمه گرد هم آوردن یهودیان از سراسر جهان تشکیل یک دولت است و تنها راه مقابله با اقدامات یهود ستیزی موجود در دنیا این است که یهودیان یک وطن متعلق به خود را تملک کنند. هرتزل فلسطین، قبرس، اوگاندا و آرژانتین را برای تشکیل دولت یهودیان پیشنهاد کرد که فقط فلسطین مورد توجه قرار گرفت و بقیه به دلایل سیاسی یا مخالفت دیگر رهبران صهیونیسم رد شدند.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ حتی نسیم و ابر زندانیست. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون است. ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول، بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول، بمانی جاودان، ای قدس.
نخستین کنگره صهیونیستی در سال 1897 میلادی در سوئیس با حضور صدها تن از شخصیت‌های یهودی سراسر جهان برگزار شد. قطعنامه این کنگره فلسطین را منطقه مهاجرت یهودیان و محل تشکیل دولت یهود تعیین کرد. نام فلسطین به سرزمین اسرائیل تبدیل و پرچم و شعار ملی آن نیز معلوم شد. هرتزل هم کوشید تا عبدالحمید دوم سلطان عثمانی در ازای دریافت چند میلیون سکه طلا با تسلیم فلسطین به یهودیان موافقت کند، اما سلطان عبدالحمید این پیشنهاد را رد و تأکید کرد که فلسطین متعلق به مسلمانان است و حتی با پول همه یهودیان آن را نخواهد فروخت. هرتزل راهی آلمان، ایتالیا و روسیه شد تا آنها به یهودیان در اشغال فلسطین کمک کنند، اما هر سه کشور از این کار سرباز زدند. بدین سان هرتزل به مشوق اصلی و مروج ایده صهیونیستی یعنی بریتانیا روی آورد و این کشور تعهد داد از طرح تشکیل رژیم صهیونیستی حمایت کند. و ما ادامه سخنان آقای بختیاری زاده، کارشناس موضوعات سیاسی غرب آسیا.
سردمداران و پیام‌آوران و حامیان ایده صهیونیسم به ویژه از قرن 19 به بعد کوشیدند سرزمینی متعلق به یهودیان به طور ویژه در فلسطین ایجاد کنند. توانستند با تصمیم سازان و حکومت کنندگان بریتانیا ارتباطاتی بگیرند. با شروع جنگ جهانی اول نوعی همگرایی میان بریتانیا و صهیونیست‌ها تشدید شد. بریتانیا از تمایلات صهیونیست‌ها بنا به چند دلیل حمایت و پشتیبانی می‌کرد. اولان که بریتانیا به این جنبندی رسیده بود که حضور صهیونیست‌ها در مناطق مشرف به کانال سوئز به عنوان نیروی نزدیک به بریتانیا می تواند دغدغه‌ها و دلواپسی‌های بریتانیا را درباره دسترسی رقبا از طریق کانال سوئز به هند برطرف سازد. دیگران که بریتانیا امیدوار بود در سالهای پرهزینه جنگ از پشتیبانی و حمایت سرمایه‌داران یهودی بهره‌مند باشد. به انضمام آن که بریتانیا امیدوار بود بتواند با حمایت از ایده صهیونیسم و تشکیل دولتی یهودی در فلسطین یهودیان ساکن آمریکا را که در ساخت سیاسی آن حکومت نفوذ داشتند ترغیب کند که آمریکا را به ورود به جنگ جهانی اول به نفع بریتانیا و روسیه و ایتالیا وادار سازند. دست آخران که مجموعه ای از تصمیم سازان در ساخت سیاسی بریتانیا طرفدار و همدل با ایده تشکیل دولت یهودی در فلسطین بودند. مجموعه این عوامل سبب شد که بریتانیا به طور فزاینده ای از صهیونیسم به عنوان آموزه تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت کند.
همراهان ارجمند، نخستین قسمت از برنامه فلسطین به پایان رسید. به یاری خدا در برنامه بعد ادامه حکایت پرفراز و نشیب این سرزمین مقدس را مرور خواهیم کرد. خدا نگهدارتان.
همواره در دلها یاد تو، شکوه نامت بر یاد تو، توی چراغ راه ما، ما تا همیشه با توییم و تو کنار ما. ای در ره تو جان سپردن افتخار ما، با تو همراه و هم صدا شدیم، ای فلسطین چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتحه قله ها شدیم، با شما فاتحه قله ها شدیم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
وطن جاریست در عطر رهایی، رسید از را صبح هم صدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفی های عزیز، شنونده های محترم شاخص، سلام. امیدواریم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و لحظاتی سرشار از معنویت و نشاط رو هم در پیش رو داشته باشین. در برنامه‌های قبلی درباره شاخص‌های مدیر خوب و تراز انقلاب اسلامی صحبت کردیم. در ادامه همین موضوع امروز می‌خوایم درباره لزوم میدان دادن به مدیران جوان و جهادی از نگاه رهبر فرزان انقلاب با شما عزیزان صحبت کنیم. رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله در طول سال به مناسبت‌های مختلف دیدارهایی رو با اقشار مختلف به ویژه جوانان دارند. لزوم پررنگ‌تر شدن نقش جوانان در اداره کشور و استفاده از جوانان در مدیریت‌های مختلف یکی از محورهای پرتکرار در سخنان رهبری بوده. بخشی از سخنان معظم الله رو با هم بشنویم.
یکی از برکات این جلسه‌ای که امروز ما با شما داریم و جلساتی که با جوانا داریم داشتیم لااقل سال یه بار در این اواخر و قبلها بیشتر، یکی از برکاتش گفتمانسازی بود. یعنی همین که شما یه مطلبی رو میگید پخش میشه، مجموعه جوانی و غیر جوانی اون رو میشنون، به تدریج ذهنیت درست میکنه. این ذهنیت ها همون گفتمانه، یعنی یک به صلاح جهت گیری فکری مشخصی در جامعه به وجود میاره که این چیز با ارزشی است. من خواهشم اینه جریانهای دانشجویی به گفتمانسازی اهمیت بدن. مسائل دزام رو استخراج کنید، راه حل‌های سنجیده و قوی فکر کنید، پیشبینی کنید، اینها رو مطرح کنید. البته رسانه ملی باید کمک کنه، بدون تردید رسانه ملی باید کمک کنه. حالا امروز یعنی در این دوره اخیر رسانه ملی بخش های جوان و شاداب و انقلابی هم داره که خب دوستان اونها رو مورد توجه قرار ندادن. بالاخره بایستی به این نظرات جوان ها و مطالبی که جوان ها فراهم میکنن توجه بشه و گفتمانسازی بشه در جامعه. وقتی گفتمانسازی شد، جلب اقبال عمومی به مجموعه های جوان و پیشرو حاصل خواهد شد. یعنی اقبال عمومی به وجود میاد، اون وقت اثر خودش رو در انتخاب مدیریت ها و امثال اینها به جا میگذاره. من البته همچنان که قبلنم سال گذشته هم تأکید کردم و مکررم گفتم، به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم و به اون امیدوارم. و البته دولت جوان صرفا به معنای این نیستش که باید یک رئیس دولت جوانی، اونم جوان به معنای مثلا 32 ساله من باب مثال داشته باشه، نه. دولت جوان دولت سرپا و بانشات و آماده‌ای که در سنینی باشه که بتونه تلاش کنه و کار بکنه و خسته و از کار افتاده نباشه. منظور اینه.
دوستان معارفی، جوانان ستونهای اصلی رشد و پیشرفت در هر جامعه هستند و جوانای ایران اسلامی میداندار و پیشرو عرصه‌های عزت و اقتدار این مرز و بوم. اما اونچنان که باید و شاید از این ظرفیت پر ارزش استفاده نشده. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم بعد از اشاره گذرا به موفقیت‌های جمهوری اسلامی در گام اول انقلاب می‌فرمایند: راه طی شده فقط قطعی از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله این مسیر که به گمان زیاد به دشواری گذشته ها نیست، باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان در همه میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویت و عدالت باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیت دهند، از تجربه‌ها و عبرت‌های گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی بسازند. بله، جوانان مؤمن و با انگیزه در بدنه دولت و ارکان مدیریتی کشور میتونن کاری کنن کارستان.
ما گفتیم دولت جوان انقلابی، بعضی تصور کردن که دولتی که یک دست باید مثلا فرسون که عمرشون بین 30 و 35 و اینها باشه، این نیست قضیه. حضور جوانها چیز لازمی است و حتما بدون حضور جوانها کاری صورت نمیگیره، اما معناش این نیست که مجربین و کارآزمودگان و دنیا دیدگان در کنار جوانها نباشن. شرط اساسی در همه اینها، چه اون جوان چه اون از جوانی عبور کرده و به میانسالی یا کهنسالی رسیده، شرط اصلی در اینها این است که ایمان و انگیزه صادقانه و انقلابی در اونها وجود داشته باشه، که به نظر من یک دولت جوان انقلابی هم طور که گفتیم میتوانه جامعه همه اینها باشه. خب البته دولت فقط حدود 20 تا مثلا وزارت خونه نیست و 20 وزیر نیست، مجموعه هیئت دولت حدود 20 چند نفره. دولت فقط اینها نیست، دولت یه مجموعه وسیعی است که صدها مدیریت مؤثر و تعیین کننده در او وجود داره. همه اینها میتوانه میزبان جوانهای مؤمن و نخبه و انقلابی ما باشه که باید بتونن در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و اجرا حضور داشته باشن. یعنی بعضی ها در بخش های تصمیم گیری، بعضی در بخش های تصمیم سازی، بعضی هم در بخش اجرا بایستی جوانها حضور داشته باشن و بتوانن عمل بکنن.
یقینا شما شنوندگان عزیز شاخص هم در اطرافیان خودتون جوانایی رو میشناسین که به شایستگی تمام تعهد و تخصص رو با هم جمع کردن و آماده خدمت به کشورشون هستن. امیدواریم بیش از پیش شاهد حضور چنین جوانان پرتوان و لایقی در سطوح مدیریتی کشور باشیم. بد نیست کسانی که دست و دلشون میلرزه که کار رو بدن دست مدیران جوان و جهادی، نگاهی کنن به سابقه حضور جوانان در تاریخ معاصر ایران زمین. ما کجا از سپردن کار به جوانا لطمه خوردیم؟ از پیروزی نهضت اسلامی گرفته تا دفاع مقدس و از دوران سازندگی گرفته تا پیشرفت‌های علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان و عرصه‌های متعدد دیگه، آیا پیروزی انقلاب اسلامی مرهون حضور جوانا نبود؟ چرا راه دور بریم؟ حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله متولد سال 1318 شمسی هستند، یعنی در آغاز نهضت اسلامی در سال 1342 ایشون جوانی 24 ساله بودند. درود به روان پاک امام عزیزمون و همه یاران صادق و فداکارش.
خدای متعال به امام بزرگوار این تعلیم رو داد، این الهام رو کرد که سرنوشت انقلاب رو بسپره دست جوانها، نه فقط جوانهای اون روز. جوانها وقتی وارد میدان شدند، این امانتی که دست اونها سپرده شده است، این اعتمادی که به اونها شده است، این رو دست به دست در طول زمان به یکدیگر منتقل میکنن و همین اتفاق افتاده است. شما که اینجا هستید، شاید 90% شماها نه دوران امام رو دیدید، نه امام رو مشاهده کردید، نه خیلیاتون، اکثرتون جنگ رو ندیدید، اما روحیه همون روحیه است. نه اینکه من از اظهاراتی که این جوانهای عزیزمون اومدن اینجا کردن این رو الهام بگیرم، نه، من اطلاع دارم، مرتبطم من با جوانها. روحیه امروز جوانهای ما همون روحیه جوانهای اون وقته، با این تفاوت که اونها اون وقت در وسط کوره انقلاب بودند، امروز اون نیست، در این حال اون روحیه هست. تفاوت دیگر این که اون روز بصیرت و آگاهی و تجربه‌ای که امروز جوانهای ما دارن اون روز وجود نداشت. اینا تفاوتشه. یعنی ما چی؟ پیش رفتیم. سرنوشت انقلاب رو امام سپرد به شما جوانان. هر مجموعه جوانی، هر نسلی وقتی از جوانی پا میگذارد به میانسالی، در واقع این امانت رو تحویل میده به نسل جوان بعد از خودش و این سلسله تمام نشدنی است.
شما عزیزان معارفی شاخص رو میشنوین با موضوع لزوم میدان دادن به مدیران جوان و جهادی از نگاه رهبر معظم انقلاب حفظه الله. اما دوستان، صحبت از امام راحل قدس سره به میون اومد. جوانگرایی در سیره رفتاری امام خمینی رحمت الله علیه و به کارگیری افراد جوان در پست‌های مهم و حساس برای تحقق مردم سالاری، عدالت طلبی و استکبار ستیزی نشان از اعتماد حکیمانه معمار کبیر انقلاب به فکر و عمل جوانا داشت. به اعتقاد صاحب نظران و کارشناسان، جوانگرایی و اعتماد حقیقی به نیروی جوان از ویژگی‌های برجسته سیره سیاسی امام عظیم الشأن ما بود. استفاده از ظرفیت نسل جوان در روند پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین 8 سال دفاع مقدس شاهدی روشن بر این مدعا است.
شاید برای شما جوانها و نوجوانهای عزیز جالب باشه بدانید در دوران 8 سال دفاع مقدس بزرگترین ضرباتی که از طرف رزمندگان دلاور ما به ارتش مجهز عراق وارد شد، در حالی که اون ارتش از سوی آمریکا، از سوی شوروی اون روز، از سوی اروپا، از سوی بسیاری از کشورهای منطقه حمایت مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی و همه چیز میشد، این ضرباتی که جوانهای ما در قضیه فاو، در قضیه شلمچه وارد کردن، غالبا کار طراحان و فرماندهان جوان، استراتژیست های جنگی 25-6 ساله کار اینا بود که توانستن اون جنرال های پیر سالها دوران های مختلف دیده رژیم عراق رو و ارتش عراق رو به زانو در بیارن.
سلام و درود به روح پاک فرماندهان جوان دوران دفاع مقدس. درود به روح پاک شهید محمود کاوه که وقتی فرمانده تیپ ویژه شهدا شد فقط 21 سال داشت. درود به روح بلند شهید مهدی زین الدین فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب قم که 25 ساله بود که به آسمان پرکشید. درود به روان پاک همه شهدا، از شهید موحد دانش و شهید باکری و شهید همت گرفته تا سردار دلها حاج قاسم سلیمانی. وقت برنامه شاخص تمام شد. ممنون که تا پایان برنامه با ما همراه بودین. به مدد حضرت حق ما در برنامه بعدی شاخص هم موضوع لزوم میدان دادن به مدیران جوان و انقلابی در نگاه رهبر فرزانه انقلاب رو مطرح خواهیم کرد. پس تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون. یا علی.
زیر سقف آسمان نقره پوش سرهای سخت پوش با هم در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن تا بروید این بهشت در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن تا بروید این بهشت.
صبحتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. شاخص رو شنیدید و میرسیم به ساعت 10 صبح شنبه 29 مهر و زمان پخش برنامه زندگی. زندگی زیباست.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، ای آرامش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیبا.
همه زیبایی ها تو خونه بادن، یه گل تنها اگه باشه میمیره. مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفرها رو میگیره.